گرینویچ، یعنی از 10762 سال پیش از میلاد که بنوشت های ما نشان می دهند آتش را می شناختند. بدون آتش اصلا می دانیم که تکامل انسان، یعنی بدون پختن غذا تکامل انسان نمی توانست به وجود بیاد. اما آنچه را که به رمز در دوران هوشنگ در شاهنامه در این بنوشت های کهن ما باقی مانده، عبارت از نخستین انقلاب صنعتی در جهان، یعنی ایرانیان در هر کده، یعنی هر کجایی که گروهی از ایرانیان زندگی می کردن، از یک خانه تا یک روستا تا یک قصبه تا یک شهر تا کل ایران شهر، آتشکده ها برپا کردند و در آنجا برای اولین بار نخستین فراورده صنعتی را به دست انسان تولید کردند، یعنی گل نپخته را پختند و ظرف های سفالین درست کردند که توانستند در آن غذای بهتر درست کنند و همچنین آجر را خش را پختند و آجر را درست کردند که در حقیقت باید بدانیم که جشن سده جشن انقلاب صنعتی در جهان است، که دومین انقلاب صنعتی را می دانیم که در سده 18 در 1700 خرده‌ای که توانستند با این آتش آب را بخار کنند و تحت فشار و از نیروی بخار استفاده کنند. بنابراین به خاطر داشته باشیم که جشن سده و عظمت جشن سده در آن است که نخستین انقلاب صنعتی جهان است که به دست پدران ما و نیاکان ما در جهان انجام شد و به دنبال آن هست که توانستند با آتش فلز را از سنگ جدا بکنند، فلز گدازی بکنند، شهرهای صنعتی مانند اریسمان به وجود بیارند و پیشرفت‌های شگر تا جایی که بیشتر آنها ثبت اسنادی است که ما به دست داریم و چه بسیار اسنادی است که از کف ما رفته و جای سپاس بسیار است که امروز توانستیم پاره ای از این دستاوردهای خود را در شهر سوخته مانند چشم مصنوعی، مانند عمل جراحی بر روی کاسه سر، مانند کاشت دندان و در کنار حلیل رود نخست شاید یکی از خطهای قدیمی ایران و یک لوحی از این خط را به دست بیاوریم که البته هنوز نتوانستند دانشمندان آن را بخوانند و شاید با آن چرا که در دوران تحمورس بوده که و میگویند که کار ایزدی بوده که ایرانیان توانستند دست به خط بیابند، شاید با آن در ارتباط نزدیک باشد.
خب سپاسگزارم دکتر، ممنون از صحبت‌های اولیه که انجام دادیم. مطمئناً امشب دوستان در زمینه مسئله ایران شناسی، مخصوصاً تاریخ کهن سرزمینمون و در مورد جشن سده و مسائل مختلف از شما سوال‌های بسیاری خواهند داشت. و اجازه بدیم به دلیل کمبود وقت مستقیماً به سوالات بریم تا دوستان دونه به دونه بیان بالا و سوال‌های خودشون رو از شما انجام بدن. آیدی نفرت شما در روم تشریف دارین؟ آیدی نفرت گویا تشریف ندارم. بابک عزیز گویانه در اختیار شما بابک جان بفهمه.
بله سپاس، درود دارم خدمت دکتر طاله ایرانشناس برجسته. من سپاسگزارم از لطف ایشون که در جمع ایرانیان وطن پرست در مسنجر بیدو حضور پیدا کردن به مناسبت جشن سده. من سوالی که داشتم در رابطه با همین جشن سده بود، عمدتا میخواستم بدونم که این جشن در کل فلات ایران به چه کیفیتی برگزار میشه و در این سالها مخصوصا که رشد فرهنگی ایرانی در فلات ایران رشد کرده، مخصوصا چه تغییراتی کرده و این جشن ها با چه کیفیتی برگزار میشه. سپاسگزارم. بفرمایید.
توجه جناب عالی، باید خدمتتون عرض کنم که متاسفانه جشن سده با وجود ارزشمندی و بزرگی آن امروزه خیلی محجور مانده و فقط تبدیل شده به گونه جشن‌های محفلی و بسیاری از مردم بر این باورند که این جشن‌ها مربوط به دوران ایران زرتشتی است، در حالی که اگر ما هوشنگ را در نظر بگیریم 4000 سال پیش از میلاد زرتشت بوده و بیشتر آنچه که ما داریم اینها همه خیلی کهن‌تر از آیین زرتشت هستند، که باید خدمتتون عرض کنم تولد اشوزرتشت در سال 1768 پیش از میلاد بوده، در حالی که فرمان روایی هوشنگ در 5765 پیش از میلاد بود، یعنی 4000 سال با هم دیگه اختلاف دارد. اما متاسفانه این جشن خیلی محجور مانده و امروز متولی ویژه‌ای هم نداره که این جشن رو بتونه در سراسر ایران و در سراسر فلات گسترده ایران گسترش بده، در حالی که این جشن دارای بمایه های چهارشنبه سوری هست، در حالی که می دونیم امروز چهارشنبه سوری در سر تا سر فلات ایران به ویژه در مناطق کنونی ایران و مناطق کردنشین در سر تا سر خاک عراق، در سر تا سر قلمرو به ترکیه، در سر تا سر قلمرو به سوریه و در بخش‌های بزرگی از افغانستان و تاجیکستان در فرارود و خارز با شکوه بسیار برگزار میشه. باید نهضت کنیم و باید کوشش بکنیم که این جشن را دوباره در جایگاه تاریخی خودشون بنشانیم. همچنان که خدمتتون باید عرض کنم که امروز گروهی از دوستان شما 2-3 سالی هست که دستن در کار برپایی و زندسازی جشن اسفندگان یا جشن مهر ایرانی هستند. باید این جشن ها رو دست به دست هم بدیم و اینها رو دوباره در جایگاه های تاریخی خودشان بنشانیم، چون ریشه و مایه دارند، چون در ضمیر تاریخی ملت ایران جایگاه دارند. من گمان میکنم که اگر همه بپاخیزیم و در راه بازسازی و زندسازی دوباره این جشن ها بکوشیم، میتوانیم آنها را در جایگاه پیشین خودش قرار بدیم. سخن را به شما واگذار میکنم.
سپاسگزارم دکتر از صحبتهایی که فرمودین. جناب تبریزی عزیز در تالار تشریف دارین، گویان اختیار شما.
آینده ایران. با درود به همه دوستان، امیدوارم صدا باشه. سپاس ویژه تقدیم حضور جناب دکتر که علی رغم کمبود وقت نوبت فرمودن و اجازه دادن که شاگردان و فرزندان معنوی ایشون از نظرشون اگرچه در این وقت کوتاه و کم به قدر وسط توان استفاده کنند. من میخواستم از این فرصت استفاده کنم و با توجه به پرسش‌های مختلفی که از طریق نوشتاری درون تالار به دستان میرسه یک پرسش کلی بپرسم که شاید در جوابگویی به این پرسش کلی برخی از پرسش‌ها نیز جواب داده بشه. و اون اینه که از نظر جناب دکتر خواهش کنم در صورت امکان یک گذرا و در حدی که خودشون صلاح میدونن با توجه که دوستان دیگر هم در نوبت هستن به تاریخچه سکناگزیدن نیاکان ما بر این سرزمین مقدس که از کجا آمدن و به چه شکل شد و اساسا فلسفه پیدایش چنین جشنهایی، نه فقط جشن سره، چنین جشنهایی چی بوده؟ چون ما اینقدر میدونیم که این جشنها فقط یک حالت شادمانی و سرور گذرا نداشته. همه این جشن ها یک نگاه علمی و یک پشتوانه دانش ورانه در ورای اونها نهفته است. و هر صورت چون میدونم که استاد پرسش رو گرفتن و هر گونه که صلاح میدونم و به هر وقت که مناسب وقت این تالار هست سپاس بزارش هم پاسخ بدن، چون هم پرسش من هم از هم دوستان پرسش های ریزی که دارم تصور میکنم در قالب این پاسخ برخی از اونها اونجوری باشه. همچنین از این فرصت استفاده میکنم و به دوستان یادآوری میکنم ما هرگز در این تالار بحث سیاسی نداشتیم. ما نه تخصص سیاسی داریم نه به سیاست پای داریم. ما فقط عاشق ایرانیم. این تنها چیزی که هیچ جا این کارش نخواهیم کرد. به این عاشق بودن افتخار میکنیم و فقط فرهنگ، تاریخ، جغرافیا و آنچه که به ایران مربوطه. دوستانی هم که به ایران علاقه مندن با درایتی که دارن باید اینو بدونن که حداقل به ویژه امشب حرف سیاسی نزنن، کمان که ما هرگز نداشتیم. ما اینجا یا شاهنامه پخش میکنیم یا تاریخ و فرهنگ. در این حال بسیار سپاسگزارم از حضور هممیهنان گرامی که اینجا هستن، همچنین از دوستانی که به نمایندگی از جمعی دارن گوش میکنن، از جمله خوابگاه دانشجویان دانشگاه بومیهن که الان فکر میکنم بیش از یا حداقل حدود 50 نفر دانش شنونده هستن. از همه اونا سپاسگزارم که وقت گذاشتن و در تالار ما آمدن تا از نظر جناب دکتر استفاده کنن. با پوزش از سخنان زیاد، پاینده ایران، بویان آزاد.
خب با سپاس از سرور ارجمند. البته پرسشی که فرمودید به درازای تاریخ ایران و برای پاسخ گسترده آن به زمانها و زمانهای بسیاری نیاز هست که در خور این فرصت اندک نیست. انشاءالله اگر که فرصتهای دیگری باشد من در خدمتتون خواهم. اما باید حضورتون عرض کنم که نیاکان ما آنچه را که من عرض می کنم همه را بر پایه بنبشت ها یعنی اسناد و مدارک سخن میگویم. سخن رویایی یا از خود درآورده ای را خدمت دوستان هرگز نگفتم و ننوشتم. بر پایه بنبشت هایی که ما در اختیار داریم نیاکان ما در 10762 سال پیش از میلاد در ایران ویچ، در اون سرزمینی که در عرضهای شمالی یعنی در عرض 50 درجه شمالی جایی که امروز در سرزمین های سیبری هست مستقر بودند و اینها این بنبشت ها در وندیداد در فرگرد یکم و دوم وندیداد به روشنایی هستند. هنگامی که در پایان دوران چهارم زمین شناسی در پایان دوران چهارم یخبندان دوران چهارم زمین شناسی یعنی همین دورانی که در آن هستیم لبه یخ پایین میاد
ایرانی ها ناچار میشن که به زیر زمین یا به ور پناه میبرن، که بنوشت های اینها هم همه در وندیدات است که دادار اهورامزدا چگونه جمع ویونگان پیشوای ایرانیان را راهبری میکند که ور بسازد، یکی برای انسان ها، یکی برای دام ها، و چگونه بر اونها آبراهه ها درست کند، چگونه بر اونها پنجره های خود روشن قرار دهد و بسیاری مطالب دیگر که به درازا خواهد کشید حتی نیمی یا یک دهم این مبحث. بنابراین این در آغاز پیدایش ماست، یعنی جایی که ما در آغاز بودیم، و سپس بعد از آن که دوران یخبندان به پایان میرسد و ایرانی ها از بر بیرون میآیند، دچار انفجار جمعیت میشوند و در سه بار که کمابیش 2000 سال را در بر میگیرد، ایرانی ها به سوی جنوب و به سوی روشنایی کوچ میکنند، که تمام مناطقی که کوچ میکنند روشن هست. و اخیراً هم من کتابی تنظیم کردم تحت عنوان جهان‌نمای تاریخ ایران، که نقشه های کوچ ایرانیان، کوچ های سباره، دولت های کیانیان، فریدونیان و غیره تا دوران تجزیه رو در بر میگیره، که انشاءالله اگر بیرون آمد در اختیار دوستان خواهد بود. اما به طور کلی ایرانیان دارای 4 جشن بزرگ بودند و هستند، که این جشن ها بر پایه اخترشناسی و تقویم و تاریخ است. یعنی دارای 2 جشن که بر پایه اعتدال قرار داشت، یکی اعتدال بهاری یعنی نوروز، و دیگری اعتدال پاییزی یعنی مهرگان، و 2 تا بر روی انقلاب، یعنی انقلاب تابستانی تیرگان و انقلاب زمستانی که همین یلداست. بنابراین این جشن ها دارای فلسفه بودند. و در سرتاسر فلات سرفراز ایران و هر کجا که به گفته داریوش شاه پای سرباز پارسی رسیده و با خود فرهنگ و دانش و بینش برده، در همه اون سرزمین ها برپا میشه. اما متاسفانه در دوران ساسانیان، برای اینکه بر روی ماه ها نام نهادند و گفتند هرگاه نام ماه و نام روز با هم یکی شد جشن هست، پاره ای از جشن ها مانند تیرگان و مهرگان از جای خود حرکت کرد، در حالی که تیرگان در آخرین روز تابستان قرار دارد، که حتی وقتی من جوان بودم و با دوستان هماندیش در اون شب، در شب اون جشن به بلندی های تهران می رفتیم که صبح بر بلندترین خورشید ایران درود بفرستیم. بنابراین در این جشن در آخرین روز تابستان قرار دارد، عبارت است از جشن بلندترین خورشید ایران زمین، و در همین جشن است که مراسم آب پاشان را هم به عمل می آورند، که این جشن، جشن آب پاشان در دوره صفوی، به ویژه در دوران شاه عباس بزرگ، با شکوه بسیار در کنار زاینده رود، و اگر شاهنشاه در کنار دریای مازندران بودند، در کنار دریای مازندران برگزار می شد. و این جشن را هنوز ارمنی ها هم با خودشان دارند و جشن آب پاشان را می گیرند. همچنین شد در مورد مهرگان. مهرگان در آخرین روز پاییز هست، آخرین روز تابستان هست، یعنی روز تعادل پاییزی وقتی که روز و شب یکسان می شود. آن همچون بر اثر این نامگذاری از جای خود کنده شد و به دهم یا شانزدهم مهر ماه آمد، این جشن هم کمابیش از دست رفت. اما چون یلدا بر سر جای خودش ماند، یعنی در شبی قرار دارد که خورشید به کمترین نوردهی خود می رسد، در اون شب بود که ایرانیان آتش‌های بزرگ می‌افروختند تا خورشید را در این راه سخت یاری بکنند و آن شب را برای اینکه خورشید دوباره نیرومندتر و بلندتر می‌شد، شب زایش خورشید می‌دانستند که بعداً شب زایش مهر را نیز بر آن شب قرار دادند تا جاودانه شود. بنابراین هر کدام از اینها دوست ارجمند خود نیازمند سخن بسیاری است که در این کوتاه نمی گنجد و من در همین حد بسنده می کنم. امیدوارم که شما بخشی از پاسخ خود را دریافت کرده باشید. سخن را به شما واگذار می کنم.
بنده سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت دوستان و به ویژه جناب دکتر هوشنگ طاله. عرضم به حضورتون درود به مردان مردی که علارغم تمام ناملایمات هنوز ایستادن. آقای دکتر، من جسارتاً سوالی داشتم و اون سوال بنده این بود که اهمیت دانستن فرهنگ و تاریخ ایران باستان برای چی هست؟ چه اهمیتی داره؟ من تمنا میکنم اگر ممکنه یک مقدار توضیح بدید برای بنده و دیگر دوستان تا بدانیم این به چه سبب هست اهمیت داشتن دانستن تاریخ و فرهنگ ایران باستان. و سوال دوم هم با اجازتون، با کسب اجازه شما، این هست که آیا بازیابی فرهنگ و هویت ملی میتونه ما رو رهنمون به بلندایی بشه که سزاوار آن هستیم؟ چرا؟ سپاسگزارم، میکروفون رو تقدیم میکنم. ممنون.
با درود بر جناب عالی و آرزوی شادکامی و بهروزی برای شما و همه اون کسانی که دلشون به خاطر این سرزمین می‌تپد. خب همچنان که خیلی مهمه که ما خانواده خود را بشناسیم، بدانیم که پدرمون کیست، بدانیم که نیایمان کیست، و همونقدر هم مهم هست ما تاریخ خودمون رو بشناسیم. ما اگر تاریخ خودمون رو نشناسیم، نمیتوانیم که وظایف خطیر آیندهمون رو انجام بدیم. ما وقتی که تاریخ رو میشناسیم، متوجه میشیم که با چه نیروهای امروز ساخته شده، و اون وقت در میابیم که با این نیروها ما چه آینده‌ای را می‌توانیم بسازیم. به گفته یکی از بزرگان، هر چه ما بتوانیم بیشتر به عقب نگاه بکنیم، به همان اندازه می‌توانیم آینده را پیش بینی کنیم. بنابراین این ملت‌هایی که امروز حالا نام ملت براشون گذاشتن، این واحدهای سیاسی که امروز عمرشون حتی به نیمی از عمر من هم نمیرسه، جایی در این جهان ندارد. ما اگر تاریخ خودمان را نشناسیم، خود را نخواهیم شناخت. ما اگر تاریخ خودمان را نشناسیم، اون وقت نمیتوانیم درک کنیم که ما در این جهان چه وظایفی داشتیم، چه رسالت‌هایی داشتیم و چه کوشش‌هایی برای انجام این رسالت کردیم، تا اینکه بدانیم در آینده باید به کجا برویم. ما اگر ندانیم که سرزمینی داشتیم
که این سرزمین در اثر تهاجم نیروهای اهریمنی از هم تجزیه شده، هرگز در پی آن نخواهیم بود که دوباره با این پاره های تجزیه شده به نوعی تفاهم وحدت درآییم. اگر ما ندانیم که حقوق تاریخی ما را در درازای این دو سده اخیر تاراج کردند و هنوزم دستن در کار تاراجان هستند، هرگز در پی آن بر نخواهیم آمد که برابر تاراجگران بایستیم. بنابراین برای خودشناسی باید تاریخ خودمون رو بشناسیم. باید بدانیم که ما در چه جایگاه فخیم جهانی ایستاده ایم. ما سخن از 10,000 سال پیش از میلاد میزنیم، در حالی که آنچه که اینها میگویند از این دولت شهرهایی که بعداً اروپاییان برای خود آنها را پدر و مادر قرار دادند، چیزی در حدود 500 پیش از میلاده. ما وقتی از منشور منوچهر صحبت میکنیم که چند هزار سال پیش از منشور کوروش بزرگ بوده، اون وقت میبینیم که اصلا فرق ما با دیگران از کجاست. البته این فرق دلیل این نیست که ما برتری جویی بکنیم، بخواهیم حقوقی را از کسی غصب بکنیم، بلکه ما همیشه بر جهان نور دانش و بینش پر پاشیده ایم. شما همین تاریخ دولت شهرهای جزیره ایونی یا یونان رو در نظر بگیرید. آنچه را که شما در آنجا از علم و دانش و فرهنگ می‌بینید، اینها چیزهایی هست که بعد از لشکرکشی خشایارشاه به آنجا پیدا شده. افلاطون بعد از اون هست و دیگران. و می‌دانیم که سقراط کسی است که فقط افلاطون از اون صحبت می‌کنه و اصلا ما اون رو نمی‌شناسیم. بنابراین ما باید فرهنگ خودمان را بشناسیم. با شناخت فرهنگ والای خودمان بدانیم که ما چه بوده ایم، چه بوده ایم و چه می توانیم در دنیای آینده باشیم. ما ملت ایران حامل پرچم ظلم ستیز کاوه و پرچم آزادی انسان و حقوق بشر کوروشه. ما در طول تاریخ این دو پرچم رو همیشه با خودمون حمل کردیم. به هیچ کجا به چشم تجاوز نگاه نکردیم. اگر به جایی با نیروی نظامی رفته ایم، برای اینکه اون مردمان را از قیدون حاکمان ظالم برهانی. ما بر این جهان همیشه دانش و بینش برده ایم و اگر اینها را ندانیم، اون وقت رسالتهای خود را در جهان آینده نخواهیم شناخت. باید بدانیم، فراموش نکنیم که ما حامل پرچم ظلم ستیز کاوه و پرچم آزادی انسان و حقوق بشر کوروش هستیم. سخن را به شما واگذارم.
بله، به نام خداوند جان و خرد، درود بر دوستان گرامی همگی و درود ویژه به استاد ارجمند هوشنگ تاله گرامی. خیلی خرسندم که آوای شما رو از در واقع نزدیک که نمیشه گفت و رو در رو میشنوم و واسه افتخار هست. پرسش من در مورد شخصیت مزدک هست. ما در جاهایی از تاریخ میبینیم که اون رو در واقع مروج ازدواج‌های فامیلی و با محارم و اینها میشمارند. در جای هم اون رو یه شخصیت فرهنگی میدونن که در واقع قصد درست کردن اوضاع ایران با فرهنگ داشت. من خواستم ببینم دلیل اصلی این در واقع دیدگاه‌های مختلف و متفاوت از هم چیست و شخصیت واقعی مزدک در واقع چگونه بوده است. گویانه آزاد بفرمید.
با درود بر سرور ارجمند،
البته می‌دونید که می‌گویند تاریخ را فاتحان می‌نویسند. در باره مزدک هم همینطور شده. همونطور که انگامی که اشو زرتشت دین آشکار کرد، پیروان دین قدیم را دیویسنا نامید و پیروان خود را مزدیسنا. بنابراین ایزدان از جایگاه خود فرود آورده شدند و به جایگاه دیوان نشانده شدند. در باره مزدک هم همینه. البته مزدک هرگز سخن نمیدونم اشتراکی شدن زن و اینها را هرگز بیان نکرده. برای اینکه او را بکوبند، برای اون که او را خراب بکنند، خب این حرفا رو زدن. بیشک مزدک هم یک اصلاح طلبی بوده، در پی اصلاحات بزرگ بوده، همونطور که پادشاه ساسانی هم نظرات او رو میپسنده، ولی بعدن برای اینکه کشور دچار شاید یک گسیختگی عظیم و یک جنگ داخلی نشه، از نظرات خودش بر میگرده. بنابراین باید در این زمینه ها بتوانیم با درستی، با موشکافی، به گفته معروف با بکار بردن سیاست ارموی، با دقت بسیار سیاهی ها رو از سفیدی ها جدا بکنیم و در اینجا قضاوت کنیم. به نظر من مزدک یک مصلح اجتماعی بوده، منتها خب شاید پاره از گروندگان او دست به کارهای به اصطلاح افراطی و ناشایستی زدن که به هر حال شاهنشاه ساسانی مجبور شد که از او فاصله بگیره، و یا اینکه زیر فشار موبدان مجبور شد از او فاصله بگیره. به هر حال این حرف هایی که به او زدن، من فکر نمی کنم که این حرف ها درست باشه و این گفتارها گفتارهایی است که بعدن کسانی که او را ترد کردن و مخور کردن، اینها را به رشته تحریر در آوردن. سخن را به شما واگذار.
دوستان صدای من هست؟ یک دو بزنی سپاسگزار میشم. من اولا یه چیزی بگم، من نمیدونم خود من میخواستم برم خونه، میخواستم این اتاقو ترک کنم، ولی استاد از بس زیبا صحبت میکنن، از بس قشنگ صحبت میکنن، یعنی هر چقدرم کار داشته باشه من اصلا نمیتونم از این اتاق دل بکنم استاد. یعنی خدا وکیلی بهت میگم، خدا خیرت بده، دمت گرم، از اینجا دستتو میبوسم، انقدر زیبا صحبت میکنم. من یکی خودم به شخصه، من خودمو میگم، به خاطر تنبلی خودمه، واقعا فکر میکردم اصلا ایران، فکر میکردم یه تمدن معمولی بوده، یه تاریخ و یه فرهنگ خیلی خیلی معمولی داشتیم، نمیدونستم انقدر تاریخ و تمدن بزرگی داشتیم. بعد من یه سوال داشتم استاد، چرا پس توی کتاب‌های تاریخ ما همه هر وقت هر جا رو زیر رو میکنم، نمیدونم پادشاهان ضعیفی داشتیم، تاریخ و تمدن درستی نداشتیم، چرا اینجوریه؟ یعنی تقصیر از کیه؟ مقصر کیه؟ مقصر الان جامعه ما یا مقصر فریختگان و استادان تاریخ فرهنگ تمدن ایرانیه که جوانهایی مثل منو یعنی اطلاعات نمیدن؟ نمیدونم چطوریه. اگر اینجوریه میخواستم یه راهنمایی کنم که من موسوی، من به شخص با اینکه 27 سالمه، ولی صحبتهای شما رو شاید واسه اولین باری که شنیدم، جدی دارم میگم، واسه اولین باره که شنیدم ایران اینقدر بزرگ و اینقدر با تمدن و فرهنگ بوده، یعنی واقعا لذت بردم. به خدا یعنی به مهدی فرزند ایران گفتم، دوست عزیزم، گفتم وقتی گوش میدم صحبتهای استاد اصلا موهای تنم سیخ سیخ میشه، یعنی واقعا میگم بدنم داره میلرزه، یعنی نمیدونم. فقط استاد اگه امکانش هست یه خواهشی ازتون داشتم، یه سایتی، یه کتاب، یه چیزی رو معرفی کنین که من موسوی هم بتونم مطالعه کنم تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران، و بعد بتونم اینو پخش کنم، بتونم اینو به دوستان با آشنایی هم پخش کنم، چون اعتقاد من به شخص اینه، اعتقاد من موسوی اینه، تا وقتی که ندونی کی بودی، من خدا شاید اعتقادم اینه، تا وقتی که من موسوی ندونم تاریخ و تمدن فرهنگ ایرانی چی بوده، کی بودم و به کجا رسیدم، به هیچ عنوان نمیتونم آینده‌ای که لیاقت یک ایرانیه، لیاقت یک ایرانی با تمدن چندین هزار ساله است، به اون چیزی که لیاقتمه برسم. حالا نمیدونم، این چیزیه که برداشت منه. اگه لطف کنی یه سایتی چیزی رو معرفی کنی سپاسگزار میشم. گویانه رها.
درود بر جناب موسوی دوست ارجمند، من هم از راه دور روی شما رو میبوسم و واقعا این همه شور و احساس شما منو سخت در این اتاق تنگ و کوچک تحت تأثیر قرار داد. به هر حال کوتاهی هم از فرهیختگان ما هست. متاسفانه بسیاری از استادان دانشگاه های ما سخت قرض زده هستند. هر کجا که میخواهند سخن آغاز کنند با بربرهای یونانی سخن آغاز میکنند، بر مردمانی که فخرشان بردهداری بود، در حالی که کوروش در منشور خود اعلام می کند که من بردهداری را برافکندم و هرگز در تاریخ ایران چه پیش از او چه بعد از او هرگز بردهداری وجود نداشته، در حالی که اون کشورها چه یونان چه روم و دیگر کشورهای اروپایی چه تا همین نزدیکی ها بر پایه بردهداری بنا شده بودند و آن ثروتی که امروز انگلیس ها و فرانسوی ها و هلندی ها و دیگر اروپایی ها به دست آوردند و آن را در راه به اسارت کشاندن و استعمار مردمان جهان به کار بردند، همه از راه تجارت برده بود. از این رو ما میراثدار، البته نمیتونم بگم میراثدار چون ملت ایران زنده است، ما امانتدار امانت بزرگی هستیم. به هزاران بار بلندای دماوند بلند باید این امانت را حفظ بکنیم و آن را به نسل‌های آینده منتقل بکنیم. دستگاه‌های دولتی به جای اینکه به فرزندان این سرزمین در کتاب‌های آموزشی تاریخ و تمدن فرهنگ ایران کهن، ایران باستان، ایران نو را درس بدهند، مسائل را سعی می‌کنند همه دگرگونه نشان دهند. کتاب هایی که در زمینه نشان دادن واقعی تاریخ و تمدن این سرزمین به رشته تحلیل می آیند متاسفانه محجور می مانند و هیچ گونه حمایتی از آنها نمی شود. اما هر کتابی که در ضد این ملت نوشته شود، بر ضد زبان فارسی نوشته شود، بر ضد تاریخ و تمدن فرهنگ ایران نوشته شود، مورد توجه و تشویق قرار می‌گیرد. جلدهای بسیاری از آنها را دستگاه‌های مربوطه خریداری می‌کنند. لوح‌های فشرده آنها به گونه رایگان به همه سو روان است و معلوم نیست این پول‌ها از کجا می‌آید و چه دستایی و چه کسانی در راه تخریب این فرهنگ می‌کوشند. گرچه مشت بر سندان می‌کوبند. بربرهای مقدونی، بیابانگردان عرب، بیابانگردان مغول، تاتار و غیره با همه این هجوم ها نتوانستن اندک فتوری بر این تاریخ و این فرهنگ وارد کنن. بنابراین اینها که دیگر کوچکتر از آنن و امروز خوشبختانه ناسیونالیسم ایرانی، ایرانگرایی و ملی‌گرایی در میان ملت ما در اوج است. این را که خدمتتون عرض می کنم به سابقه 60 سال مبارزه اجتماعی و فرهنگی خدمتتون عرض می کنم. هرگز ملت ایران تا این حد به حقوق تاریخی خودش، به فرهنگ خودش و به افتخارات خودش آشنا نبوده و مشتاق آشنایی نبوده. من حضورتون عرض میکنم که میتوانید کتابی هست به نام تاریخ و تمدن فرهنگ ایران کهن که حالا من نوشتم که این در خدمتتون هست. دیدارگاهی هست، یعنی سایتی هست به نام فر ایران، FARE نقطه کام، همچنین آذرپادگان نقطه کام و همچنین کاربرد نقطه نت که اینها را نگاه بکنید. و همچنین یکی دیدارگاهی هست مال از این دوستان من به نام ایرانبون که آن را هم میتوانید نگاه بکنید. در اونجا اطلاعات تاریخی و فرهنگی بسیاری در اختیار شما خواهد بود. امیدوارم که بتوانم در این زمینه کمترین کاری را که میتوانم برای جنابعالی و دیگر دوستان ارجمندی که خواستن را به شما واگذار می کنم.
سپاس استاد دکتر طالعی عزیز. ما مطمئنا دکتر همچنان در خدمت دکتر هستیم و سوالهای بیشتری رو در این زمینه خواهیم داشت. تعدادی از دوستان نتونستن گویانه سوالاشون رو مطرح کنم، من سوالاشون رو مطرح کنم. یکی از دوستان در مورد مسائل در مورد در تحقیقاتی که در زمینه عرفان داشته میگه به این نکته رسیدم که یک سری از آیین‌های عرفانی ابتدا از سرزمین‌های قطبی روسیه به ایران رسید و سپس با توجه به کوچی که مردم داشتن در اون زمان و مخصوصا اهل دانش به مکزیک رسید و یواش یواش سرخپوست‌های مکزیکی هم از همین آیین برخوردار شدن. ایشون سوال کردن که آیا واقعا این حرف درست هستش؟ آیا آینه یا به عبارتی میشه گفت آینه ایرانی و عرفان ایرانی به مکزیک رسیده توسط مردم فرهیخته و آیا اصلا در اون منطقه از این دست آیین ها اصلا کلن در منطقه ما شاهد این هستیم یا نیستیم؟ سپاسگزار میشم دکتر اگه در این زمینه سوال خودتون رو جواب خودتون رو مطرح بفرمایید.
با درود و سپاس از پرسش جناب عالی عرض می کنم. پرسش های دوستان به گونه ای است که نیاز به یک گفتگوی بسیار دراز و یک بررسی و پژوهش ژرف دارد. اما کوتاه سخن خدمتتون عرض کنم که چند سال پیش مطلبی نوشتم تحت عنوان عشق کی و کجا به وجود آمد و آتش بر همه عالم زد. میدونید که به هر حال پایه عرفان ایرانی که بر پایه عشق قرار گرفته و عشق میبایست یا از طریق شنیدن یا از طریق دیدن یا از طریق گونه‌ای تماس به وجود بیاید. که من در پژوهش خود به این نتیجه رسیدم که آغازگر عرفان و آغازگر عشق اشو زرتشت بود که در هات 27 گاتها هنگامی که با اهورامزدا به سخن در میاد، یعنی اسنادی که ما در دست داریم، شاید اسناد دیگری پیدا بکنید که از این کهن‌تر باشد و کسان دیگری آغازگر این راه باشند، ولی تا آنجا که امروز می‌دانیم آغازگر این راه اشو زرتشت بود که در 1740 سال پیش از میلاد از فرود زمین با فراز آسمان با اهورامزدا به سخن در آمد و از تلاقی این سخن عشق پدیدار شد و اون آتشی را به وجود آورد که هنوز زبانه می کشد. و می دانیم که شیخ اشراق او نیز در پژوهشی که می کند سرچشمه عرفان ایرانی را به جاماسب می رساند که می دانیم جاماسب شاگرد اشو زرتشت بود و شیخ اشراق نمی توانست اون روز این سخن را بگوید، زیرا مورد تکفیر قرار می گرفت و ای بسا که چنان که او را کشتند زودتر می کشتند. بنابراین هیچ شک نیست که خواستگاه عرفان یعنی شناخت خداوند سرزمین ایران بوده و آنچه که ما ازش عشق سخن میگوییم و آنچه که حافظ از آن سخن میراند و آنچه که مولانا از آن سخن میراند و آنچه که امروز همه مردم ایران از آن سخن میراند از اون گفتگوی اشو زرتشت با اهورامزدا برخاست و چنان باده‌ای در جام بشریت کرد که هنوز بشریت از نوشیدن اون مست است و تازه بخشی از آن سخن، آن هم دست و پا شکسته، آن هم به زبان دیگر از ترجمه مولانا به جهان غرب رسیده و این همه شیفتگی ایجاد کرد. البته می دانیم که در دورانهایی باب برنگ دریا نبود و خشکی بود و بدون تردید کسانی که امروز به عنوان سرخپوستان آمریکا مشخص می‌گردند که دارای فرهنگ‌های بسیار پیشرفته‌تری بودند، اینها هم از این راه به اون سرزمین رفتند و بسیاری بر این باورند که آنها بخش‌هایی از فرهنگ کهن ما را مانند نیایش خورشید با خود بردن و حتی اگر نگاه بکنی می‌بینیم که پاری از آنها همون شاخهایی که بر کلاه خود رستم هست که می‌گویند مربوط به پاری از مردمان مازندران بوده که شاید در زمانی به اسکاندیناوی مهاجرت کردند و وایکینگ ها رو تشکیل دادند، این میتواند ارتباطاتی رو در اینجا برقرار بکند که برای پاسخ گفتن به آن ما نیازمند آن هستیم که پژوهش های بیشتری بکنند و لازم هست دوست ارجمند که به این مسئله علاقمند هستند، من هم در خدمتشون هستم که بررسی‌های بیشتری انجام بشه، بنوشت‌های بیشتری به دست بیاد و در نتیجه بتوانیم به نتیجه‌های روشن‌تری برسیم. اما اینو باید خدمتتون عرض کنم که خواستگاه عرفان در جهان سرزمین ایرانیان است و بر پایه بنوشت‌هایی که ما داریم به 1700 چند سال پیش از میلاد می کشم. سخن را به شما واگذار.
من سوالی که در زمینه این از شما پرسیدم گویا من اشتباه پرسیدم، دوست عزیزمون تذکر داد که اشتباه سوال کردی و اگر اجازه بدین جناب مهر شاعر، شما در اون تشریف دارین جناب مهر شاعر؟ بفهمید گویان در اختیار شما، شما سوالتون رو بفهمید تا بعدا طبق همین نوبت رو ادامه بدیم. بفهمید.
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد را. سلام و درود دارم خدمت همه بزرگوارانی که در روم تشریف دارن و ارادت خاص خدمت استاد بزرگوار که منت نهادند و پذیرفتند که امشب رو در خدمتشون باشیم و از محضرشون استفاده بکنیم. البته جناب فرزین شکست نفسی فرمودن، من فقط میخوام سوال رو یه مقدار مسیر بدم که بتونیم از حضور استاد بیشتر استفاده کنیم. استاد بزرگوار، بنده در تحقیقاتی که در زمینه عرفان شمنهای مکزیک داشتم و حدود بیش از 2 سال در این زمینه کار میکردم، به نتایجی رسیدم که این علم که در و همونطور که حضرت عالی فرمودید، به هر حال مهد عرفان کشور ماست، اما در اونجا باز نکته‌ای بود استاد بزرگوار که این دانش از مناطق سردسیر و قطبی روسیه به ایران آمد و سپس از ایران به هر حال گسترش پیدا کرد در مناطق مختلف جهان و امروز شاخه ای از اون رو که ظاهراً یکی از دست نخورده ترین هاست و قابل اعتماد ترین هاست، ما در اختیار عارفان شمن میبینیم، خصوصا در امریکای سرخپوستی و بالاخص در مکزیک. خواهش من این بود که بفرمایید آیا این سیر از قطب به ایران هم تایید میفرمایید این بخش رو یا خیر؟ و بعد آنکه آیا هنوز هم در سرزمین ما میتوان به هر حال ریشه هایی رو یافت، یا بهتر بگم آیین هایی رو یافت که در واقع از فرزندان اون آیین باشن و به همان صورت دست نخورده پابرجا مونده باشه و بتونیم در این زمینه تحقیقاتی بکنیم؟ اگر در این 2 مورد راهنمایی بفرمایید، بنده کمال امتنان رو دارم از حضور شما و مجددا تشکر میکنم از اینکه قابل دونستید و امشب رو اجازه دادید که ما از حضورتون استفاده بکنیم. من میکروفون رو آزاد میکنم.
درود بر جناب عالی. من البته در پیش اشاره کوتاهی به این مسئله کردم. پرسش هایی که مطرح میشه همطور که عرض کردم به اون دوست ارجمند فکر کنم اگه اشتباه نکنم جناب آذری، هر کدام جناب موسوی، هر کدام اینها نیازمند چندین و چند گفتار هست. اما خدمتون عرض کردم که زیستگاه نخستین ایرانیان یا ایرها در عرضهای شمالی، یعنی دست کم 50 درجه عرض شمالی، یعنی در مناطقی که امروز به عنوان سیبری از آن نام میبرند، نیاکان ما نخست در آنجا حضور داشتند و سپس باز خدمتتون عرض کردم که در پایان دوره چهارم یخمندان عصر حاضر زمینشناسی، که اون هم دوره چهارم زمینشناسی است، یک بار لبه یخ پیشروی میکنه و تا 33 درجه عرض شمالی را، یعنی بالای حدود آذربایجان و اینجا رو، یخ فرا میگیره و به ناچار ایرانی ها به زیر زمین پناه میبرند و بعد از پایان این دوران با عرض کردم فوران جمعیت روبرو میشن و در 3 بار به سوی جنوب و به سوی نیمروز یا به سوی روشنایی با پیشوایی شخصی به نام جمع ویونگهان، که البته میتواند جمعهای بسیاری باشد، همونطوری که میبینیم اشکانیان همه عنوان عشق و با خودشون حمل میکنن، عشق چندم، عشق بیستم، عشق نمیدونم 25 و نامهای دیگری دارن و جمع هم میتوانست یک چنین حالتی داشته باشه. اینها به سوی جنوب میان، مهاجرت نخست 900 زمستان به درازا میکشد، یعنی 900 سال و ما کوچ دوم 600 زمستان و کوچ سوم 300 زمستان. به هر حال این شکی نیست که زیستگاه که ما اسنادش رو در اختیار داریم، که بدون تردید زیستگاه‌های دیگری هم داشتیم که امروز ما بنوشت‌هاش رو در دست نداریم، در اون مناطق شمالی بود. و این که به هر حال باز هم خدمتتون عرض کردم تنگه برنج خشکی بوده و گروه هایی از اینجا گذر کردند و به سوی آمریکا رفتند، در اون هم هیچ گونه تردیدی نیست و بدین وسیله توانستند بخش هایی از این فرهنگ و از این دانستنی ها و از این آگاهی ها رو با خود به اون سو ببرند و در اونجا البته خب با توجه به محیط، با توجه به آب و هوا و با توجه به مسائل دیگر، اینها تکامل پیدا کردن و شاید شکل خاصی رو به دست آوردن. علاوه این بحث ها در این زمینه یک بحث خیلی گسترده میخواد و بحث کارشناسی که لازمش این هست که چندین نشست و چندین گفتگو تنها به این مسئله اختصاص پیدا کنه و من به طور کوتاه به این مسئله تا اونجایی که امکان این نشست هست حضورتون اشاره کردم. شاد و شادکام باشین. سخن را به شما واگذار میکنم.
سپاسگزارم دکتر خرم‌الدین عزیز. در اون تشریف دارید جناب خرم‌الدین؟ بله 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 همه جناب خرم‌الدین بیان اختیار شما.
درود و سلام خدمت استاد گرامی، دوستان حضور داخل روم. من یه دوتا سوال داشتم خدمت استاد عزیز، اگر که شون لایق دونستن جواب بده. یکی این که من واقعا متاسفم که دریای کاسپیان که تمام اروپا و آمریکا به کاسپین سی معروفه، ما خودمون در ایران به دریای مازندران، ارزم شما الان مازندران که اسم ایرانی هست، بیشتر دریای خزر میگن، که یک قوم ترک بود که در امروز به شاید مثلا 2000 سال هم نمیشه، شاید هم 1500-600 سال پیش در همون حوضه شمالی این دریا زندگی میکردن و ما به دریای خزر اسم میبریم، در حالی که خود اروپایی ها کاسپیانسی میگن، که کاسپیان همون قوم کاسیسیت بودن که از اون حوضه شما از اقوام آریایی که تا همون حدود 7000 سال پیش هم در داخل ایران، یعنی قبل از این که مالها به داخل ایران مهاجرت بکنن، اینها بودن در اون مناطق و حتی در جنگی که خشایارشاه با یونان داشت و کتیبهش هم هست که از این اقوام استفاده کردن، تیراندازان بسیار ماهری هم بودن. یکی این موضوع رو میخواستم بگم خدمت دوستان و میخواستم که جناب دکتر در موردش توضیح بدن که چرا ما دریای خزر میگیم و اروپایی ها اون اسم اصلی خودش رو به کار میبرن، جای تعجبه. و یکی دیگه هم این که یک دوست ایرلندی من داشتم ازش سوال کردم که ایرلند یعنی چی؟ حالا انگلیسی ها آیریش میگن بهشون، گفت ایرلند یعنی سرزمین آریایی ها، که شما هم ایر گفتید یک چند جا ایرها گفتی ایرانی ها رو. من خواستم در این مورد من چون در اطلس تاریخی جهان هم که مطالعه کردم نوشته بود که اقوام سلتیک، سلتیک ها که از اون بزرگ شما اجداد ایرلندی ها و اسکاتلندی ها هستن، از حوزه قفقاز مهاجرت کردن به اون منطقه و خودشون هم اعلام میکنن که ما در همون حوزه قفقاز در حدود 4500 سال در همین حدود قبل زندگی میکردیم که با همین دوره یخبندان حالا درگیری و جنگ حالا هر چیزی که بوده اینا مهاجرت کردن به اون منطقه. و یه مسئله دیگه هم که حالا در خود همین وندیداد یا دیدم بزرگ شما که اوستا اینها به سلم و تور و ایرج گفته شده، یعنی که سه قوم بودن از اقوام ایرانی، نمیدونم سلم بود، تور بود، ایرج بود، قومی بود در شمال دریای سیاه به اسم سارمیشن، حالا انگلیسی ها میگن یا سارمات، که همون سلم میشه، یعنی در غرب همون سلم ها زندگی میکردن، که اینا مهاجرت کردن که الان کروات ها ارزم به حضور شما که اکثر اقوام یا آلبانیایی ها خودشون رو اجداد خودشون رو همین سلم ها میدونن، یعنی سارمات ها یا سارمیشن ها میدونن، که باز هم از همون حوزه فلات ایران مهاجرت کردن به داخل. حالا من نمیدونم یاره یک مهاجرت شما بگین که از روسیه بوده به داخل فلات ایران، یه سری مهاجرت ها هم چطوری که خودشون اعلام میکنن و در اطلس تاریخی جهان هم نوشته از داخل فلات ایران بوده به خارج، یعنی به اروپا و قسمت های مختلف. من وقت رو گرفتم به بخشی مایکرو دهام بود.
جناب خرمدین سپاسگزار از مطالبی که بیان فرمودید، نشان میده جناب عالی دارای من یک نکته رو میخواستم اول خدمت جناب عالی و همه دوستان و همه پژوهندگان عرض بکنم و اون اینم هست که این واژه آریا واژه است که قدمتش به 200 سال نمیرسه. بعد از این که اروپایی ها از راه برده فروشی صاحب پول شدند و با این پول کشتی های توپدار درست کردند و بر سرزمین های دیگران تاختند، دستند در کار ایجاد نوعی شجره برای خودشون برآمدند. از این رو آمدند و سرزمین یونان را خاستگاه خودشون قرار دادند و خاورشناسان با پس و پیش کردن واژه ایریه واژه آریا رو درست کرد و بعد هم گفتم ما هم از قوم آریا هستیم و در نتیجه ما را در همه اون جنایت های خودشون، کوره های آدم سوزی، قتل و غارت مردمان، نفی بلد ملت ها و تجزیه ملت ها سهیم کردن، در حالی که ما آنچه که امروز در دست داریم واژه ایرانه. یعنی وقتی که شما به وندیداد مراجعه میکنید، در اونجا واژه‌ای که به گوش میخورد و واژه‌ای که وجود دارد ایران ویچ هست، یعنی ویژه ایرانیان. یا اونگونه که استاد دکتر مقدم میگوید بیزه ایران. بنابراین این واژه رو اونها درست کردن و هنگامی که رفته رفته انگلیس ها بر هندوستان دست میافتن، واژه دیگری در پناه اون درست کردن به نام زبانهای و اقوام هند و اروپایی. در این میان به کلی ملت ایران را حذف کردند، در حالی که می دونیم واژه هند هم واژه ایست که تازه ساختن. اصل واژه سند بوده و سند هم یکی از بخشای فلات ایرانه و سپس این واژه سند رو به کل شبه قاره تسری دادن. اما در مورد دریای خزر، ما هرگز نمیگوییم دریای خزر. همونطور که اشاره فرمودید نام این دریا از نظر جهانی دریای کاسپیانه یا همون دریای قزوین، که همه عرب ها دریای قزوین میگویند، که قزوین هم همان کاسپیانه، که اینها یکی از تیره های اصیل ایرانی هست. منتها در رژیم پیشین، من خودم خاطرم هست از سال 53 بود یا 54 بخشنامه از طرف دولت هویدا شد که این دریا رو در مکاتبات رسمی خزر بنویسن، که البته با واکنش سخت کارشناسان و ایران دوستان و ایران پرستان روبرو شد و متاسفانه در بعد از انقلاب آقای خاتمی هم همین بخشنامه رو تکرار کردند و دستور دادن به دستگاه‌های دولتی که از واژه خزر به کار ببرن. و همونطور که فرمودید خزرها، من البته شک دارم که از اقوام ترک بودن، از اقوام مغول بودن و همچنان که میدانید آنها بیشتر آنها هم پیرو آیین یهود بودند و سالهایی در اونجا در کنار این دریا میزیستن و متاسفانه تنها دولت بادکوبه یا حکومت بادکوبه و دولت ایران این واژه خزر را به کار میبرند. در حالی که همونطور فرمودید ما هم می توانیم در کنار دریای مازندران از واژه کاسپیان هم بهره بگیریم. و دیگر این که در مورد کروات ها فرمودید، می دونید که در کتیبه داریوش شاه هم به نام هروات ها هستند. این مردمان بعد از آن که استقلال پیدا کردند، وزارت امور خارجه کرواسی یک اعلامیه رسمی داد که ما ایرانی تبار و ایرانی نژاد هستیم. این چیزی است که بیشتر سرپا هم خود را ایرانی می‌دانند و سرزمین خود را سربستان می‌نامند. همچنین عرض کنم که مجارها می‌دانید که اینها هون هستند، خیون هستند، یعنی تورانی هستن، و همونطور که گفتیم سرمت‌ها و سرامت‌ها هم همون اقوام از اون اقوامی هستن که در شاهنامه به نام سلم نام برده شده و اینها از نظر تباری و از نظر نژادی با ایرانی‌ها همخون و برادر می‌باشند. سپاسگزارم، سخن را به شما واگذار.
خب سپاسگزارم دکتر، ممنون از صحبتهایی که فرمودین. دوستان بزرگوار به دلیل کمبود وقت لطفاً بعد از آیدی دختر ایران کسی درس بلند نگیره و امیدواریم که در زمان دیگر هم با دکتر صحبت بشه و حتما از وجود پربرکتیشون استفاده ببریم. جناب امید محمودی عزیز، شما دارن تشریف دارین؟ جناب امید محمودی؟ بله، بفهمه، گویانه در اختیار شد.
درود دارم خدمت تمامی سروران حاضر در حضور. خوشبختانه امشب شب اولی هست که من با جناب دکتر جناب استاد طالب دارم صحبت میکنم و ایشون رو شناختم. اما ببینید جناب طالب، من یه پرسش از شما دارم. ایران کشوری هست که دارای تمدن پیشینه، تاریخ خیلی پیشرفته و خیلی کهن، اینو هممون می‌دونیم. اما چرا امروز به این وجود رسیده؟ اما چرا امروز از تاریخ خودمون چیزی نمی‌دونیم؟ خب ایران زیاده، ایران خیلی راحت میشه ایران گرفت، اما یه راهکاری باید وجود داشته باشه تا امروز به هر ترتیبی که بوده، به هر شکلی که بوده، ما به این روز افتادیم، به این روز نشستیم. میشه ایراد گرفت، میشه نمیدونم شکایت کرد، میشه گلایه کرد، اما چطور میتونیم از این وضعیت در بیاییم؟ یه راهی باید وجود داشته باشه، یه راهی به هر حال باید باشه. از طرفی اون کتیبه حقوق بشر کوروش بزرگ ما، سردر سازمان چطور بگم حقوق بشر، از طرف این شعر شاعر سعدی، شاعر بزرگوار ما سعدی، یه اون تالار حقوق بشر آویزون شده بود، بنی آدم ارداری یک دیگرند، و از طرفی هم اونا دارن برای ما جسته باشن فتانه میگیرن و ما رو به عنوان جهان سومی نگاه میکنن. یه جایی باید اونجا داشته باشه، یه راهکاری باید باشه که ما بتونیم حرکت کنیم. ما همونجوری تو تاریخمون بخوایم بگردیم و بخوایم توی یه مدار مشخص بگردیم، به نظر من هیچ فایده ای نداره. از شما استاد بزرگوار میخوام ببینم نظر شما چیه که در مورد این که ما بتونیم یه حرکت شروع بکنیم و در اون جایگاهی که لایقش هستیم برسیم. با سپاس گویان را آزاد میکنم، میشنوم از شما بزرگوار.
جناب امید محمودی سرور ارجمند، فعال راهکارش به نظر من اگر بخوایم خیلی کوتاه صحبت بکنیم خود باوری است. ما باید خودمون رو باور بکنیم. برای اینکه خودمون رو باور بکنیم باید خودمان را بشناسیم و بدونیم همینایی که فرمودین ما چه جایگاه والایی در این تاریخ داریم، که گفته دو تن از بزرگان ما امروز زینت بخش تالار سازمان ملل متحده، چیزی که در مورد دیگران ما باید باور بکنیم که ما می توانیم دوباره به آن قله های بلند تاریخ برسیم. ما می توانیم تبدیل به ملتی بشویم که دوباره نور و دانش و بینش و بر دنیای تاریک و سیاه بپاشیم. ما می توانیم دوباره ملتی بشویم که پرچم ظلم ستیز کاور را در سرتاسر این جهان به اهتزاز درآوریم. ما باید به این باور برسیم که ما میتوانیم به جایی برسیم که دوباره درفش کوروش بزرگ را برافرازیم که در سایه آن همه مردمان این جهان از حقوق برابر، دست کم از حد اقل زندگی، از رفاه، از امنیت برخوردار باشند. ما باید نخست به این خود باوری برسیم که من می دانم شما رسیدید، بسیاری از دوستانی که در این بحث شرکت کردند رسیدند. بسیاری از فرزندان این ملت رسیدند. ما باید کاری که می‌کنیم مبشر این خودباوری باشیم و فرزندان این سرزمین را راهنما بشیم به سوی خودباوری که تنها در پناه خود خودباوری است که ما میتوانیم نقش جهانیمون را ایفا بکنیم. امیدوارم سرفراز و سربلند باشین. سخن را به شما باگذارم.
سپاسگزارم دکتر. من خیلی سریع جناب سیروس اردلان رو خطاب قرار میدم بفرمایید.
با درود و ادب خدمت سروران گرامی، به خصوص استاد ارجمند دکتر هوشنگ جاله. دکتر قبل از اینکه من سوالات خودم رو مطرح بکنم، خیر مقدم خدمتتون عرض می‌کنم و سر تعظیم فرو میارم در برابر این همه دانش و فرهیختگی شما. جناب دکتر، من در صحبتاتون مسئله شب یلدا رو مطرح کردید. من میخواستم ببینم که نظر شما راجع به مقاله‌ای که شاهزمان دکتر شجاع‌الدین شفا در این رابطه نوشته بود، که ما شب کله رو میتونیم شب یلدا هم بنامیم و این به این خاطر هست که اون را شب تولد مهر و تولد میسوع میدانند. و نظرتون راجع به مسئله چیست؟ و همچنین آیا میتونید یک کوتاه خیلی مختصر راجع به مطلب ویژوالیسم و همچنین تأثیرات اون در پیشرفت تمدن و در اروپا برای ما یه مقدار صحبت بکنید؟ و در ضمن سوال دوم من این هست که مربوط میشه به رژیم غذایی دریای کاسپین و میخواستم بدونم که از اونجایی که دولت روسیه رسمی گرفته که این مسئله رو در سال 2011 خاتمه پیدا بده و همون 10% رو به ایران تعلق بده، چجوری میشه و چجوری ملت ایران میتونن از حقوق خودشون دفاع بکنن، از حقوق 50%شون و چه راهکارهایی در این زمینه وجود داره؟ باز هم سر تصمیم فرو میارم در برابرتون و ویدیونه رو در اختیارتون میذارم.
جناب سیروس اردلان، درود بر شما. صداتون خیلی بد میرسید و من متوجه همه پرسش های حضرت عالی نشدم. در مورد یلدا فرمودید. البته آنچه که میگویم به عنوان چله، اون بیشتر اصطلاح محال مردم عادی است که اینو چله می نامند، در حالی که واقعا یلدا برخلاف نظر پاره‌ای که درباره اون اشاره می کنند واژه ای فارسی که بعداً به عربی رفته و یلد و یولد و اولاد رو از اون واژه درست کردن، مانند بسیاری دیگر از واژه‌های فارسی که به زبان عربی برده شده و در دستگاه دستور زبان عربی به شکل‌های گوناگونی در آمده. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، ایرانی‌ها به دلیل اینکه نور خورشید در اون شب به پایین ترین میزان می‌رسید و دوباره افسون می‌شد، آن را شب میلاد یا شب زایش خورشید می‌دانستند که بعداً به عنوان شب میلاد مهر، مهر پیامبر، یعنی اون مهر ایرانی، نه اون مهر عیسایی، در جایگاه اون قرار دادن. بنابراین این به نظر من چله هم که میگویند اصطلاحی است که مردم خیلی عادی اونو به چیز چله مینامند، که معتقد بودند که یه چله کوچک داریم و یه چله بزرگ داریم، که این چله بزرگه و بعد چله کوچک میاد، که بیشتر در مناطق روستایی و برای آب و هوا و کشاورزی روستایی از اون بهره میگرفتن. من متاسفانه همه پرسش شما رو متوجه شدم. فکر کنم که جنابعالی راجع به میسراییسم و تأثیر آن در اروپا پرسش فرمودین، که البته همون گونه که آگاهی دارید آیین مهر به وسیله جنگجویان رومی، سرداران رومی به روم برده میشه و مدت چند سده در روم به عنوان دین رسمی رومیان و سپس به وسیله رومیان به سرتاسر اروپا گسترش پیدا میکنه و در حقیقت همچنان که خدمت رو عرض کردم چند سده دین و آیین رسمی دولت امپراتوری روم بود، که سپس با دیگر دین شدن کنستانتین اون آیین دگرگون میشه، که به نظر من آیین مسیحیت هم گونه ای از آیین مهر ایرانی است و مسیح به نظر من بدعت‌گذاری بوده در آیین مهر. میدانید که آیین مهر فقط ویژه طبقات بالا و جنگجویان و اشراف بوده و زنان در آنجا راه نداشتند، در حالی که عیسی درهای آیین را به روی زنان و طبقات فرودست اجتماع باز میکنه. بله، در برای رژیم حقوقی دریای مازندران هم باید خدمتون عرض بکنم که بر پایه اسنادی که ما در دست داریم، یعنی دو قرارداد معتبر 1921 و 1940، 50% دریای مازندران حق دولت ایران و ملت ایران هست، یعنی این دریا به گونه مساوی متعلق به دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود. بنابراین مستفاد میشه از این دو قرارداد، که وقتی میگویم 50% یعنی سهم برابر ایران و شوروی در این دریا. ما باید بر روی حقوق تاریخی که داریم ایستادگی بکنیم. نباید اجازه بدهیم که دولت‌های مانند روسیه یا این حکومت بادکوبه، که اینها میدونید که اصلا قرارداد ترکمانچای بر پایه قرارداد 1921 ملغاست. اون روز دولتی در ایران نبود که حقوق تاریخیشو بخواد. امروز ما باید بخواهیم که این حقوق تاریخی بازخواست بشه. این قراردادهای تجزیه بعضی ها میگویند که 100 ساله بوده، 100 سالش سر آمده. نه، اصولا در سال 1921 اینها همش ملغا شده و فقط مناطق خارزم و فرارود در برابر قفقاز از چنگ ما به در رفته. بنابراین ما دارای این حقوق تاریخی هستیم. میبایست برای احقاق حقوق تاریخی خودمون مبارزه بکنیم و به هیچ وجه نباید اجازه بدهیم که ذره ای از حقوق تاریخی ما را ببرن و راهکار اونم هست که ما مردم ایران صدای خودمان را بلند بکنیم، صدای حق طلب خودمان را بلند بکنیم و دولت را مجبور بکنیم که در راه استیفای حقوق ملت ایران گام برداره. هیچ کس تو این کشور قدرت آن را ندارد که هیچ ذره ای از حقوق ملت ایران را واگذار کند. پذیرش سهم 50% در دریای مازندران در حکم تجزیه است و می دانیم که حتی مجلس شورای اسلامی حق تغییر مرزها را ندارد مگر به صورت جزئی، آن هم به سود ایران، آن هم با 3/4 آرای نمایندگان. و اگر قرار باشد که تجزیه انجام بشه، تنها جایی است که طبق قانون اساسی میبایست به آرای عمومی یعنی به رفراندوم گذارده شود و ما میدانیم که هرگز ملت ایران، هیچ ایرانی حاضر نخواهد شد که ذره ای از حقوق تاریخی این ملت از دست برود. باید فرد فرد ما اقدام کنیم، باید فرد فرد ما خواهان این حقوق تاریخی باشیم و دولت را زیر فشار قرار دهیم تا در راه استیفای این حقوق تاریخی اقدام شایسته بکند. شاد و سر. اما در مورد کوروش بزرگ، به هر حال همه ما کوچکتر از آنیم که بخواهیم در بزرگی این مرد سخن بگیم. شما وقتی دوران کوروش در نظر می آورید که می بینید پادشاهان آشوب افتخار خودشان را در کشتن مردمان، در نابود کردن زندگی، در به خاک یکسان کردن شهرها، آب بستن بر آنها، شکستن دست و پای مردمان و جایگزین کردن ددان به جای مردمان در شهرها می دانستن، اون وقت بزرگی کوروش معلوم می شود. او به ادیان همه و ادیان همه احترام می گذارد. یهودیانی که سالها در اسارت بابل بودند آزاد می کند. همه اشیای ارزشمند پرستشگاه های آنان را که به تاراج آورده بودند به آنها باز می گرداند. به آنها پول راه و هزینه سفر می دهد. سربازانی را موظف می کند که آنها را به سرزمینشان برده و دوباره در آنجا مستقر کنند. و جای شگفتی است که همان مردمان امروز خانه مردمان دیگر را خراب می کنند و بر روی خرابه خانه های آنها برای خانه خود، برای خود خانه بنا می کنند. مردمان دیگر را به جرم داشتن دین دیگر و باور دیگر قتل عام می کنند. جای شگفتی بسیار است. این فرق ما و دیگران را نشان می دهد. ما مردمان را آزاد می کنیم، خانه های آنها را آباد می کنیم و آنها آزادگی و سرفرازی و سروری می دهیم و آنها خانه های دیگران را خراب می کنند، مردمان آنها را می کشند و آنها را به بردگی می کشند. این از فرق دو فرهنگ بزرگ ما در 2500 سال پیش و امروز. در آن دنیای تاریک و سیاه ما دور نور دانش و بینش بر جهان پراکندیم و امروز کسانی را که کوروش آزاد کرده بود باعث خرابی و ظلمت و سیاهی جهان شده. شما را به خدا می سپارم و آرزومند سروری و بزرگی ایران هستم که گردون نگردد مگر بر بهی، به ما باز گردد کلاه مهی. درود بر شما و شب شما خوش.